رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که هفته آینده یک جلسه مخصوص درباره برنامه های اتمی ایران برگزار میکند. با گفته آژانس، جلسه با درخواست آمریکا صورت میگیرد و هم بعد از آن که تهران گفت بعضی از بندهای سازش اتمی را نقض کرده است. سخنگوی این مؤسسه سازمان ملل گفت که نشست شورای مدیران روز 10 ایول در شهر وینا برگزار می شود. جلسه در زمان صورت میگیرد که تنش بین آمریکا و ایران بنابر برنامه های اتمی تهران اوج گرفته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه اپریل سال 2018 آمریکا را از سازش چند جانبه اتمی با ایران خارج کرد و تحریمات سخت اقتصادی بازید این کشور را برگرداند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند پیش گفت کشورش دیگر بعضی از بندهای سازش را رعایت نمی کند و از جمله تولید اورانیوم غنی شده را افزایش داده، حجم آن را از 300 کیلوگرم هم بالا می برد. بر اساس سازش اتمی بین ایران و آمریکا و چین و روسیه و آلمان و فرانسه و بریتانیا، تهران فعالیت های اتمی از جمله تولید اورانیوم غنی شده را کم کرد و بعضی از تحریمات بازید آن را از بین برداشتند. بانک اوراسیای رشد اعلان کرد به تاجیکستان برای اجرای طرحی کاروان سلامتی که هدف آن خدمت رسانی رایگان طبی در ناحیه‌های دوردست است 2 میلیون دلار کمک میکند. در بیانیه رسمی بانک از روز 4 ایول آمده است، سازشنامه در این زمینه بین بانک و وزارت مالیه تاجیکستان به امضا رسید. طرف تاجیکستان با این پول دو آزمایشگاه طبی سیار می‌خرد و در آینده برای تشخیص و معالجه ساکنان روستاهای دوردست استفاده می‌برد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان هر سال کاروان سلامتی برگزار میکند و طبیبان با سفر به ناحیه های گوناگون به احتیاجمندان کمک رایگان طبی میرسانند و یا به آنها درباره جلوگیری از بیماری ها مشورت میدهند. در نتیجه ترکش بمب در داخل یک مسجد شیعیان در افغانستان دو نفر کشته شدند و 20 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی روز 6 ایول گفتند ترکش روز جمعه 5 ایول در شهر غزنی و هنگام نماز شام در مسجد محمدیه در محله خاکی غریبان به وقوع پیوسته است. به گفته ناصر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی، هنگام ترکش در مسجد بیشتر از 70 نفر حضور داشتند. بمب را ظاهرا قبل از شروع نماز در مسجد گذاشتند. یک کمیته پارلمان مالدو بخش دومی تحقیقات درباره گم شدن 1 میلیارد دلار از بانک ها را نشر کرد که سبب ورشکست 3 بانک عظیمی کشور شد. الکساندر سلوساری معاون رئیس پارلمان و رئیس کمیته تفتیشاتی گفت در گزارش که روز 4 ایول نشر شد معلوم نیست سببگار اصلی گم شدن پول ها کیست و دادستانی را در پنهان داشتن حقیقت متهم کرد. اودیت شرکت آمریکایی کرال که ماه مارس سال 2018 نشر شد نشان داده است که بانک های مالدو پول های عظیمی را بدون نظارت درست قرض دادند. به همین سبب سال 2014 3 بانک مالدو مفلس شدند و 1 میلیارد دلار هم غیب زد. بخش اول اودیت کرال را ماه می سال 2015 نشر کردند و آن نشان داده است بسیاری از پول ها به حساب های افشاری از جمله بانک های اوکراین و لاتوی رفتند. مالدو یکی از کشورهای فقیرترین اروپا است و غیب زدن 1 میلیارد دلار جنجال بزرگی را در کشور برانگیخت. دادستان‌های آمریکا طلب دارند که قاچاقبر مکزیکویی که با نام الچاپو معروف است 13 میلیارد دلاری را که از حساب فروش هروئین و کوکائین و دیگر مواد مخدر به دست آورده است به دولت سپارد. دادستان بروکلین در نیویورک روز 5 ایول از دادگاه خواست با جواکین گوزمان امر دهد پولی را که گروه جنایی سینا لوای او از حساب فروش کوکائین، هروئین و ماریخوانا به دست آورده است برگرداند. معلوم نیست آمریکا برای قانع کردن طلب دادستان این پول‌ها را چگونه مصادره می‌کند. جفری لیختمن وکیل دفاع جواکین گوزمان در باره پول های او گفته است این یک تخمین اکادمیکی است چون حکومت هیچگاه 1 قرون 12 میلیارد و 700 میلیون دلار را که گویا گوزمان به دست آورده است پیدا نکرده است. گوزمان 62 ساله را ماه فوریه امسال به قتل و قاچاق مواد مخدر گناهکار دانستند و ممکن است او را در آمریکا به زندان یک عمری محکوم کنند. گوزمان را سال 2016 دستگیر کردند و برای محاکمه به آمریکا سپردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در خواهد بود.
www.azadi.org
نزدیکان 10 مهاجر تاجیک که در روسیه با اتهام ساختکاری و استحصال نوشابه‌های تقلبی سپرتی دستگیر شدند میگویند قریب یک سال است از تقدیر عزیزانشان خبر ندارند. به گفته پیوندان مهاجران در سن پیری با نویرگان معیوب و قرضهای هنگفت در کوچه ماندند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. 4 پسر فیروزه آدینه و نزدیک یک سال می‌شود که در بازداشتگاه در شهر پرم نگهداری می‌شوند. مقامات روسیه برادران حیات الله، نعمت الله، صحبت الله و ذکر الله مرادوف ها را ماه سپتامبر سال گذشته بازداشت کرده بودند. از آن زمان به گفته مادرشان این برادران با خانواده تماس ندارند و معلوم نیست که در چه حال هستند. تنها چیزی که برای مادر معلوم است این است که حکم بازداشت آنها هر 2 ماه دراز کرده می‌شود. فیروزه آدینه و روز 3 ایول که در حلقه نبیرگان با خبرنگار رادیوی آزاد صحبت میکرد، چشمانش پر از عشق بودند. او میگوید با امید فرزندان را بزرگ کرده معلومات عالی داد، ولی در سر پیری با نبیرگان معیوب تنها مانده است.
نه او چیزی نبرم، از سببی مثال به هیچی آخی، نبوده گی چیز آخی. مبلغ نی آخی، یک توست را برم، دین آیتش کسل شد. تو دختره بردن نتونستم، پول نداشتم. بهش یک کمپیر بردم آوردم. چکونه؟
10 شهروند تاجیکستان بر اساس قسم 1 ماده 327 کدس جنایی روسیه به استحصال محصولات تقلبی و با تمغه ساختن متهم شوند که برای آن تا 12 سال زندان جزا تعیین شده است. وکیلان دفاع آنها در گذشته گفتند افراد زیر حمایتشان خود را گناهکار نمی‌شمارند و اتهامات مفتشان ریاست امور داخلی شهر پرم را اعتراف نمی‌کنند. مهاجران بازداشت شده در ماه‌های اول بازداشت خود نیز به نزدیکانشان گفتند گناهی ندارند. از جمله ملکه آدینه و که 2 فرزندش در بازداشت هستند میگوید پسر کلانیش تنها 1 هفته پیش از بازداشت به نزد برادرش به شهر پرم آمده بود. به گفته خانم آدینه و پسرش شادمان حسینوف هفته قبل از بازداشت به نزد برادرش آمد تا فهمد که چرا کارفرما معاش برادرش را پرداخت نمی‌کند، ولی به گفته مادر شادمان همراه با برادرش حاجی مراد در بند ماموران روسیه افتاده.
ما خواهش میکنیم فرزندوی ما از چیز یک بار چی کنن، ما یک بار فهمیم که چه احوال قدی و یا استودگی هست. نکم نمیدونم فرزندی دیمی ما مدرزات هست، پوچش مدرزات اندی، ولی تا جگرش گریستگی یعنی میشه. اما با تانه دوست و دشمن خیش با شهر فرزاسی رفت دیگه جو کار میکرد. اما گفتین اویلی که جنگز گفته که بردین، اما اویلی که شونه ما و شونه وفشه گرفتگی نیستن همین. اما 2 ماه دادگه دیگه 3 ماه نه.
تقدیر همه 10 نفر از مهاجران بازداشت شده تاجیک در شهر پرم تقریبا یکگونه است. آنها بعد قرضدار شدن راه مهاجرت را پیش گرفتند و ظاهرا کار در کارگاه مشروبات را نیز به این خاطر به گردن گرفتند. پیوندان این مهاجران گفتند بعضی 2 هفته و باقی مانده ها همگی 3 ماه در کارگاه استحصال مشروبات کار کردند. صبری‌گل رجب و مادر 3 مهاجر بازداشت شده دیگر میگوید به خاطر قرض بانک خانه شان را گرفت و پسرانش برای برگرداندن خانه به مهاجرت رفتند، ولی به گفته رجب و نه اینکه خانه را برگرداندن نتوانستند، بلکه اکنون او و دخترش به خانه مانده اند. به گفته این همصوبات ما برای گرفتن وکیل دفاع مبلغ ندارند و چندین بار هم به وزارت امور خارجه مراجعه کردند، ولی مراجعات های به تکرار این 3 مادر تا حال نتیجه نداده است. نگرانی نزدیکان این مهاجران در حالی است که مقامات تاجیک میگویند نسبت تقدیر آنها بی‌پروا نیستند. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه بر رادیوی آزادی گفت هفته گذشته کنسول تاجیکستان در اوفا از احوال مهاجران بازداشت شده خبر گرفته است. جناب احمدی افزود سبب به درازا کشیدن تفتیشات این پیدا شدن جزئیات نو در قضیه میباشد. از جمله به قبل همصحبت ما رهبر کارگاه شرابراری به تازگی دستگیر شده است. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت میکنند و صدها نفر هم با اتهامات گوناگون دستگیر و زندانی میشوند. اما کم شده است که 4 برادر از 1 آیله و 8 ساکن 1 روستا 1 بار دستگیر میشوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه در هلند یک مرد محلی را برای نیت بدرفتاری جنسی با کودک، یعنی یک دختری نابالغ تاجیک، به 18 ماهی حبس محکوم کرد. این مرد و دختری تاجک اتهام را بی‌پایه و اساس می‌نامند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. حکم دادگاه تجدیدی نظر شهر آرنم لیوردن که 27 ایون صادر شد، قرار دادگاه زینه اول را از سال 2015 تصدیق کرد که این مرد 56 ساله را در رفتار شهوانی نسبت دختری نابالغ از تاجیکستان گناهگار دانسته است. جزئیات قرار هر دو دادگاه که دسترس رادیوی آزادی شد ماجراهایی را تصویر میکند که 8 سال پیش در تاجیکستان شروع شده باعث بدنام و بسته شدن یک سازمان خیریه هلندی و کمک رسان به اطفال معیوب گردید. خود محکوم شده مؤسس و رهبر بنیاد خیریه سویتاسلاف میگوید که با این قرار دادگاه راضی نیست و نیت دارد مبارزه خود را در دادگاه عالی هلند برای بازبینی شدن حکم ادامه دهد. در خلاصه دادگاه هلند گفته شده است که مرد از راه معاشرت تلفنی، مکاتبه ها و توسط پیام رسان ها با دختری تاجیک صحبت های کرده است که مضمون عاشقانه و شهوانی داشته است، ولی جانب عیب دار شده در پلیس ادعا کرده است که مناسبت های او با دختری نابالغ مثل پدر و دختر بود و مضمون عاشقانه نداشت. در دادگاه چیزی در زمینه وجود مناسبت های جنسی میان مرد کلانسال و دختری نابالغ گفته نمی شود. با دلیل های اخلاقی رادیوی آزادی اینجا اسم این دو نفر را نمی برد. دادگاه گفته است مردی که از دختری نورس 35 سال بزرگتر می باشد برو نفوذ و تسلط داشت و این دختر تحفه های گرانبها کرده به مادرش مبلغ می داد، خانه اشان را تعمیر کرد و برای آشخانه اشان میبل خرید. بر اساس قرار دادگاه سال 2015 معاشرت و ملاقات محکوم شده با جبر دیده و سفر این مرد به تاجیکستان کاملا منع شده است. علاوه به این مرد حق ندارد به فعالیت های مشغول شود که به کودکان نابالغ ربط می گیرد. دادگاه میگوید که دختری قربانی از یک خانواده نیازمند و خواهرش معیوب و احتیاجمندی کمک می باشد. این دختر به نوشته دادگاه همچون یک کارمند اختیاری به سازمان خیریه به کار آمد و در همین جا با مرد شناخت شد. جودیت زیلسترا به حیث یک کارمند اختیاری در سازمان سویتاسلاف کار کرده است. او یکی از نفرانی بود که به پلیس هلند سال 2013 درباره رفتارهای به اندیشه او غیر اخلاقی مرد با کودکان شکایت کرد و گفت که شاهد مناسبت فوق العاده گرم این مرد با دو کودک تاجیک، یک پسر بچه معیوب 11 و دختری 12 ساله شده است. جودیت زیلسترا که روز دوم ایول با رادیوی آزادی از آمستردام صحبت میکرد چنین گفت:
توجه خاص به یک کودک و صرف نظر شدن دیگر کودکان از چنین مهربانی ویژه که اکثرشان بی‌نوا و محتاجند از نظر سالمی پسیکولوژی کودکان درست نیست.
فر گریمنز وکیل دفاعی مردی هلندی است. او روز دویم ایول در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی از هلند گفت: آنچه که درباره زیرهیمه‌اش در مطبوعات نشر شده است از حقیقت دور است و او به دادگاه عالی در گاگا شکایت میکند. گریمنز در صحبت با آزادی گفت:
حالا او به این نظر است که صحبت درباره این موضوع به منفعتش نیست، از این رو او به دادگاه عالی شکایت میکند. جناب تی وی در زندان نیست.
رادیو آزادی با خود دختر که حالا 21 سال داشته صاحب اویل نیز می باشد روز دویم ایول صحبت تلفنی انجام داد. این دختر گفت که تمام اتهامات ضد مرد یک تهمت است و او همیشه آماده است که از نامی با گفته او نیکی این مرد حمایت کند. این دختر به رادیو آزادی چنین گفت:
بله، این یک عشق کودکانه من بود. به نظر من او بسیار انسان خوب بود، به همه یاری میکند، با همه مهربان است. اگر جنگ کند باز آمده خودش میگوید که هیچ گپ نیست. چون این رفتار تنها با من نبود، با همه چنین بود. ما در یک حولی 14 دختر بودیم. پسرها در یک کوارتیرا جدا زندگی میکردند. من حالا هم با یک دختری معیوب از آنجا در تماس هستم و او هم تصدیق کرده میتواند که او یک مرد طلایی بود. من با یک عشق کودکانه به او دل بستم، ولی او اصلا گناهکار نیست.
Он говорил то, что это не хорошо, не надо ничего, но я его заставляла каким-то образом, не знаю, манипуляция, нет.
То куча в وجود خلافکاری ها در رفتار این مرد هلندی رو حکومت تاجیکستان هم ثابت کرده است. یک نماینده حکومت تاجیکستان به شرط فاش نشدن نامش روز 4 ایول گفت که در زمان فعالیت این مرد در تاجیکستان هیچ نفری در زمینه احتمال دست به خلافکاری های جنایی و اخلاقی زدن این نفر شکایت نکرده است. به اطلاع این منبع سفر دختری نابالغ تاجیک به اروپا از جمله در 2 سال پیش با رضایت رسمی والدین این دختر صورت گرفته است و این به معنای آن است که آنها به این مرد اعتماد داشتند. هدف سازمان سویتاسلاف کمک به اطفال معیوب در تاجیکستان بود که به اطلاع مقامات تاجیک شمارشان 26000 نفر می باشد. فعالیت این بنیاد نخست در اینترنت کودکان معیوب ناحیه حصار و بعدا در شهر دوشنبه در کوچه 50 سالگی زیر عنوان سازمان دستگیری احتیاج مندان برآمده شد. جودیت زیسرا در صحبت با رادیو آزادی گفت که کارهای زیادی خیری انجام داده کارمندان این سازمان زیر سایه ماجرای اطراف رهبرش بی اثر شد و سازمان مجبور شد بسته شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
افغانستان آخرین گروه مبوسان تاجیک را از زندان‌های خود به تاجیکستان انتقال داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. شرف‌الدین اموموف سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 2 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت آخرین گروه 8 نفره مبوسان تاجیک در زندان‌های افغانستان هفته گذشته به تاجیکستان انتقال یافتند. آقای اموموف از شرح جزئیات بیشتر خودداری نمود و تنها تاکید کرد که با ارسال این گروه در افغانستان دیگر هیچ مبوس تاجیک باقی نمانده است. در پاسخ به این اقدام افغانستان، جانب تاجیکستان هم در نظر دارد با زودی گروهی از مبوسان افغان را از زندان‌های تاجیکستان به افغانستان انتقال دهد. شرف‌الدین اموموف ابراز داشت که مسئله انتقالی 80 تن از مبوسان افغان که در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند مورد بررسی قرار دارد.
تاجیکستان به افغانستان 80 نفر دولت تصمیم گرفته است به افغانستان تیاد رسما داده می‌ریم، اما اول همین موضوع انتقالشون است که کدام مسیر چخیل انتقال شود، همون حل کرده.
همصحبتمون تاکید نمود که بر اساس سازشنامه میان دو کشور در مورد استرداد مبوسان، تاجیکستان نه همه مبوسان افغان را انتقال می‌دهد، زیرا به گفته شرف‌الدین اموموف طبق بعد سازشنامه میان محبوسان افغان افرادی که با جنایت‌های مخصوصا وزنین زندانی شدند و با امنیت کشور تهدید میکنند انتقال نخواهند یافت.
شرط اساسی است که اگر بازپس بودن محبوس اگر به همون کشور، یعنی به کشور ما اگر یکون تهدید یک نه ما باید نتیمونه.
انتقال آخرین گروه مبوسان تاجیک از افغانستان به تاجیکستان در حال است که در نیمه دومی ماه می امسال وزارت امور خارجه افغانستان با پخش یک بیانیه رسمی گفت رئیس جمهور امام علی رحمان وعده داده است که 80 زندانی افغان را برای ادای حکم به کشورشان می فرستد. در بیانیه رسمی این وزارت از روز 16 می امسال آمده است که امام علی رحمان در این باره ضمن ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در دوشنبه صحبت کرده است. طبق این بیانیه صلاح الدین رهبانی خواهان انتقال 80 تن از زندانیان افغان به افغانستان شد و در مقابل امام علی رحمان گفته است که 80 زندانی افغان به زودی به افغانستان انتقال داده می شوند. بنا به اطلاع سفارت افغانستان در دوشنبه فعلا بیش از 90 محبوس افغان در محبس های تاجیکستان نگهداری می شوند که عمدتاً برای قاچاق مواد مخدر و عبور غیرقانونی بازداشت و محکوم شدند. زیمنان در سال 2010 میان وزارت‌های خارجه تاجیکستان و افغانستان در زمینه استرداد زندانیان سازشنامه به امضا رسید و این سند حقوقی از جانب پارلمان‌های هر دو کشور تصویب شده است. در چارچوب این سازشنامه سال 2013 یک گروه 14 نفره محبوسان افغان از زندان‌های تاجیکستان به کابل انتقال داده شدند. در پاسخ جانب افغانستان هم چندی از مبوسان تاجیک در افغانستان را به کشور استرداد نمود. تاجیکستان با افغانستان مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارد و یکی از راه‌های اساسی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و دیگر کشورها به حساب می‌رود.
ادایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. کس نبوده آرام صدایم کردی بردی ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم خواهم که هر نفس با چشم انتظارم باشی در جاده محبت عمر کنارم باشی
مقامات تاجیک شرایط زیستی پیوندان کودکانی جنگجویان را می‌آموزند که دو ماه پیش از عراق به وطن آورده بودند. برخی از نزدیکان کودکان می‌گویند همانا از دیدار آورده شدگان محرومند و ممکن است آنها را برایشان ندهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این هفته برای 84 کودک که والدینشان در جنگ‌های عراق کشته و یا در محبسند سرنوشت ساز خواهد بود. کمیسیا دقیق خواهد کرد که کدامی از آنها به دست بیبی و بابا و کدامی به مکتب‌های ویژه سپرده خواهد شد. حمزه تورابیکوف ساکن ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت هفته گذشته خبر یافت که دو نبیرش از عراق به تاجیکستان آورده شدند. با او دخترش نادیره بیگم از محبس عراق زنگ زد و این خبر را رساند. همسر، دختر و دو پسر حمزه تورابیکوف سال 2015 به سوریه و عراق رفتند. از پسرانش خبری نیست ولی دختر و همسرش در عراق برای پیوستن آگاهانه به دیش حکم ابد گرفتند. تا تماس دخترش از زندان بغداد او از همسرش که قبل از سفر به سوریه از او طلاق گرفته بود خبر نداشت.
آوردگی همه روز حاضر یک کراسی پرس تلفن کرد فقط یه چوشنبه کراسی دابه بیاد گفت مجلس می شود گفت کسی که همون کودکان می گرد همون خیشتا بورسی جلگده نمیدونم چکر که می فهمون از می روخش اسکل می رن دروز چوشنبه گرد ده
یکی از این دو نبیره سیومی تورابیکوف از خانواده گمشدهش در سوریه و عراق است که حکومت به تاجیکستان آورد. سال گذشته مقامات دختری 17 ساله را همراه با طفل نوزادش به تاجیکستان آوردند. بعدن معلوم شد که این دختر با اصیل بیک پسری 21 ساله او در موصل ازدواج کرده است و کودک نبیره تورابیکوف است. حمزه تورابیکوف را روزی چهارشنبه به دوشنبه دعوت کردند تا در مسئله به تربیتش گذاشتن یا نگذاشتن دو نبیرهش مشورت کنند. او میگوید با یک دخترش و همسر نوش تمام شرایط را برای قبول کودکان آماده کردند ولی معلوم نیست که کمیسیه چی تصمیم میگیرد. شادخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهد کرد. در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهند کرد. او گفت روزی اولی به تاجیکستان رسیدن کودکان روحیه ناخوب داشتند ولی با کمک روانشناسان پورا از آن حالت برآورده شدند.
اون محیط قطعی ادابتی را شدگی بعد میبینم ممکن قسمت آنها به قدر و مدر بگرد اگر خیشوی نزدیک داشته باشند. خواهم که اگر خیش نزدیک نباشد که یک چیز یک مولت معنا طلب میکنند.
معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در صورت شرایط خوب نداشتن کودکان را دولت به تربیه خود خواهد گرفت. در این باره به گفته او تصمیمی سبک گرفتن مشکل است. اما او درباره آن که ممکن است کودکان با سببهای امنیتی به نزدیکانشان داده نشوند چیزی نگفت. در ضمن دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا هم در گزارش نو خود که روزی 20 ایون نشر شد بازگردانی کودکان تاجیک به وطن را ستایش کرد و گفت اگر آنها به وطن برگردانیده نمی‌شدند در زیر نظر جنگیان گروه دولت اسلامی به سرباز جنگ تبدیل می‌یافتند. حالا با تاکید این نهاد کودکان برگشته از عراق و سوریه باید از نشانه‌های سرباز جنگ پاک کرده شده از جریان احیایی روانی گذرند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تحلیلگران میگویند رشد با سرعت اهالی در تاجیکستان به نظام قوی معارف و نیروی کاری صاحب اختصاص در آینده بحران عمیق را برای کشور پیش خواهد آورد، ولی کارشناسان نزدیک به حکومت باور دارند که سیاست دموگرافی دولت خوب راه اندازی شده، همه روندها زیر نظارتند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شو خواهید شنید. آقای پرچمو عزیز و ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان در عمر 68 سالش همراه با همسرش 6 فرزند و 15 نبره را به رسانیدند، ولی وضعیت اقتصادی این اویلان نیاز به بهبود دارد.
ایشو به می بچم اونطوری میکنهگون بو پنسیونر کی مسافر همیشه وا 4 تا 5 تا ما یاسوش ها ای مسافرم دوستان پنجو.
این گونه خانواده های سرفرزند خاصی سراسری تاجیکستانند. کشور در زایش پیشصف قلمرو پس از شوروی است. بنا به آمار رسمی سالانه اهالی 2.2% یعنی 200 هزار نفر زیاد می شود. سطح فقر در تاجیکستان حدودی 30% است، ولی کارشناسان این رقم را خیلی دستکاری شده می دانند. در همین حال شماری تولد در کشور 3.9 کودک به هر یک زن را تشکیل داده است. کارشناسان از وجود خطرهای نگرانی می کنند که در چنین شرایط جوانان کم سواد و بیکار بیشتر به دامه گروه های افراطی می افتند، ولی به گفته خادم علمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم های تاجیکستان اکبر سبحانوف، وضع دموگرافی در تاجیکستان خوب به حساب می رود.
تو ابی استراتژی رشد ملی تو 2030 سال پایین خیلی شده است. 11 میلیون اهالی میشود. هر سال تاسیس دادن 200 هزار جای کار با مزد معاشی خوب خیلی حکومت حرکت کرده است که همینا اجرا کنم.
با وجود این سبحانوف سر زدن مشکلات بر اثر زیاد شدن جمعیت را صرف نظر نمی کند و میگوید که مقامات باید به تقویت بخشیدن رقابت پذیری محصولات داخلی توجه نمایند و نرخ گذاری در بازار را به خاطر جوابگو بودنش به امکانات مالیوی مردم تحت نظارت شدید بگیرند. صرف نظر از اینکه آمار رسمی درباره رشد اقتصادی تاجیکستان در حدود 7.3% برابر به کشورهای از هم از زود رشد یابنده قصه میکنند، ولی شماره بیکاران در کشور کم نمیشود و تعداد مهاجران با ارزیابی گوناگون کارشناسان از 1 تا 2 میلیون رو در بر میگیرند. خورشید یک مهاجر جوان تاجیکی در یکی از مغازه‌های خوراکواری مسکو فروشنده است. صرف نظر از اینکه رشته معماری و بعداً دوره ماجستراتورا رو در رشته منیجمنت در روسیه خونده است، نتوانست صاحب جای کار در کشور شود.
بعد ماجستراتورا من زن گرفتم، اویلا دور شدم. قریب 1.5 سال من در وطن کور کافتم. مرا یا نگرفتند یا کور پردلگات کردند. امی اویلک کم قطع قریب 1000. برای امین مرا مجبور شدم اویجا.
تاجیکستان را می شود یگانه کشوری منطقه دانست که نظارت بر تولد را ترغیب می کند. کارشناسان وزارت تندرستی تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته به خانواده ها مشورت دادند که کمتر تولد کنند و از وسیله های پیشگیری یابستن بیشتر استفاده کرده سطح سواد و تحصیلات را خصوصا در منطقه ها بالا برند. کارشناسان بانک جهانی سطح بلند فقر، مهاجرت و بیکاری را به افزایش اهالی ربط داده به تاجیکستان توصیه کردند که زایش را پایین بیاورد. میان دایره کارشناسان کشور کسانی هم هستند که پیشنهاد میکنند به مانند چین تولد را در دایره قانونگذاری محدود نمایند، ولی این مخالف با کنسپسیای دولتی سیاست دموگرافی تاجیکستان است که روش‌های خشونت‌آمیز نظارت روندهای دموگرافی را منع می‌کند. به گفته معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان رستم عزیزی، از نقطه نظر دین پیشگیری تولد ناپسنده است، ولی در عین زمان به دلیل‌های گوناگون جایز دانسته می‌شود.
از ترس اینکه تو نمیتونی کودکان را بخورانی و از تولد خودداری کنی، این مکروه است، یعنی عملی جایز نیست. ولی اگر این کار مربوط به سلامتی کودکان، زنان و دیگر دلیل های مهم باشد، عملی ممنوع نیست. مفهوم های به نام ازل که معنای قطع رابطه جنسی را دارد وجود دارد که متناسبان استفاده پیشگیری از تولد و وسیله های دیگر را اجازه میدهد.
امیدهای بسیاری در کشور به هدف چهارم استراتژیایی که پرزیدنت اعلام کرده است صنعتی کردن اقتصاد علاقمند می باشد، ولی به گفته یک برخی از کارشناسان این نمی تواند وسیله خلاصی کامل از بیکاری شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک میباشد. او میگوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها میباشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی عینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حضیر زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیسته روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دورهایی هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکان جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش گو میبیانا چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردان داشتم همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخانه همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست که همین چیز ما رو بقاعد میکند که همین چیز به ما یک competitive advantage یک برتری میدهد یکی از چیزهای اساسی همین خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان فرهنگ معینی کار کردن تکنولوژی ها همه این چیزهای هستند که مورا امروز ما میکند و در باره این چیزهای ما باید دارم بسیار صحبت میکنیم
درست است حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم میخواستم کمی به سببهای اون تمرکز کنیم به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بر بحران گرفتار شدن کلانترین بانکهای کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچار تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم بازم نفس انسانی است و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت به وقوع آید در اساس بعضی عادت‌های هستند که مشکلی ایجاد میکنند در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و آنالیز های بودند تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصاً سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر ته کرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نابخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار و تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجی خیلی رنج کشید که من در پروژه میگم مردم روزها سرسان شد، پروژه گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، خیلی خیلی کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید دادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال در
گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونه شد؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همینه من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانک شکایت کردن و ما از همین مشکل ها باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانن. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها وابسته به با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبادل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشد تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به هم بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند بغیر از روتین انتخابی کادر؟ یعنی چی باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دیهیم یا گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الیف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یا کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چون برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد باید باید ترمزی رشد تاجیکستان تبدیل دارد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بینام
چون قبلا فلات حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب اولیه تو مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزه شکر میتونن این بلند بودن این فایز های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله را به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایز های بلند؟
بله
فایز ها در
منظور محال برمی داریم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایز های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک می کند، همین طور هم هست. فایز ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا می شود. طرفداری آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو رو و آن جلب میکند در نوبتی خود در بازاری بانکی اگر این اگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزولوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. رخشانه مراد و 10 سال باز همراهی والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل می کند. تفصیلات بیشتری این موضوع را به شما همکاری ما عبدالله اشروف تقدیم می نماید.
احساس دیگر بودن در میان مردم بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساسی مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوب محاربوی احمد در شهر مسکو شده دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه های MMA در یک میدان واردی محاربه می شود. رخشانه مرادوا روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه های بدون قاعده آورد. می گوید یک دوگانش که در کالج با هم می خواندن او را به تالاری باکس برد. وی گفت
او میخواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولام لاغر شدن بود. اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طور وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتنی رخشانه را بزودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب باکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز به ثمر نبود و در مسابقه باکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید به تدریج از باکس به محاربه های بدون قاعده میل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتا تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراکی زنان. رخشانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وای در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های MMA در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسیف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه ای که وارد اکتاگون شد نمیدانست که با ورزشگران پروفیسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخشانه در 3 محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و می گوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوع ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизни это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю, если
мы در یک زمانی پرخطر زندگی میکنیم، هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکر من هر یک دختر حداقل باید چند اصول حمایت از خود را تواند.
От всяких угроз её адрес или там, всякое.
اما میسره مرادова مادر رخشانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هر گاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخشانه در این گونه محاربه هاست، چون که در این نوع ورزش خوفی ضربولت خوردن خیلی زیاد است. میسره مرادو میگوید که مقابل ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوع ورزش خیلی خوفی ضربولت خوری دارد و برای همین به رخشانه مصلحت دادند که یگان نوع ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخسانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته جودو تمرین میکند. میگوید این نوع ورزش هم با او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخسانه مرادوا 10 سال باز همراه والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوق‌شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل میکند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پویگه اسبدوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادرومی دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسبتازی به خصوص بعدی از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل عیدهای سنتی مردمی تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پویگه اسبدوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسب تازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمون برنامه مون مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خوش دارم درباره عموما اسب تازی کمی اطلاع بدهید.
اسب تازی پویگه یکی از عنصرهای اساسی است که مردمی مشرق زمین اساسا به ذاتهای اسبهای سواری سر و کار دارد. ذاتی اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوریوی مسابقه اسب تازی به وقوع می پیوندد که این راهی مکمل گردانیدنی خودی ذات بوده ذات اسبای تاجیکی رو سال از سال تکمیل می بخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام ذاتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت میکنند در پایگاه اسب دوانی؟
این شب روز 3 ذات اسب ارزی هستی دارد. ذاتهای معمولی که تهجایی می باشند، یکی ذات اسبای لقایی که در مرکز و جنوب تاجیکستان گسترش یافته است و ذات اسبای قرابایری که در شمال تاجیکستان ارزی هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصول اسبای همین تگجویی میباشد که در نتیجه درگه کرونیدنی ذات اسبای تگجویی با ذات نادری اسبای جهانی به مانند ذات اصیلی سواری انگلیسی و ذات اصیلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبسی خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه‌ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گسترش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمام قلمرو تاجیکستان ارزی هستی دارد و وطنی اساسی اگر گویم مرکزی اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یاوان، طرف خطلان زمین تیمورملیک حاضر است. همین ناحیه ها هستند که می توانیم گویم که مرکزی اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زوادهای اسب‌پروری که فقط ذات اسب تاجیکی را پرورش می کنند این در ناحیه فیض‌آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب را مورد پرورش قرار دادند و در خوالین خواجگی دهخانی میر ناحیه خوالین است که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیشصفه و گنفوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها واگذار کرده شدند که دیگر خواجگی ها از این گنفوند استفاده میبرند.
آیا اسب ذات تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذات های دیگر به خصوص انگلیسی، اخلتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
бо аспои зоти ахалтекидӣ, зотҳои қаробоирӣ, зотҳои кӯстанаи Қазоқистон ва зотҳои қирғизӣ нави Қирғизистон метавонад ҳамчун як рақобатпазир бошад. Лекин зотҳои аспои савории англисӣ, инҳо дар тамоми ҷаҳон, инҳо аз ҳама бедавтарин аспои ҷаҳон ба шумор мераванду ҳамчун дорои хусусияти генофонди ҷаҳонӣ мебошанд, ки аз зотҳои асили арабӣ ва аз зотҳои асили савории англисӣ дигар зотҳои бодпой дар ин давру забон ба вуҷуд омадаастанд. Дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ агар ягон мусобиқаҳои пойгавӣ шавад, ба истисной зоти аспи савории англисӣ, аспи зоти тоҷикӣ 100% метавонад ширкат варзаду хусусиятҳои коршоямии худро дар ҳамин пойгаҳо нишон диҳад.
Лутфан бигӯед, ки чаро вақтҳои охир ба асптозӣ, аспдорӣ одамони сарватманд бештар таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва ин чизро як хобби барои худ, як шуғли дӯстдошта интихоб кардаанд?
ҳаминро гуфтан мумкин аст, ки агар пӯпал ҳам шавад, гуфтан мумкин аст, ки камбағал аспро пеш гирифта наметавонад. Бой, одами сарватманд, метавонад аспро парвариш кунаду аз дуои асп баҳраманд шавад, ки давлати ҳамин одам, ҳамин асп бо дуои неки худ поянда мекунад. Барои ҳамин боварӣ дорам, ки ҳама одамои сарватманде, ки чихед, ки шумо гап задед, ҳамин ҳадиси ҷаноби ҳазрати пайғамбарро гирифта, доимо аз паи такопу, аз паи густаришу, аз паси парваришу, аз паси дӯстдории ин ҷамвари бебаҳо мебошад.
Воқеан барои як аспро парвариш кардан, нигаҳ доштан дар як сол хеле ғизои зиёд дар кор аст. Ҳамин хеле нест. Чӣ гуна ғизо аслан барои асп зарур аст?
Хӯроки асосие, ки барои асп бояд инсон захира дошта бошад, ин якум беда аст. Беда, ки тавассути юнушка ба даст оварда бешавад, хушккунида мешавад, беда аст. Дуюм, ин касе хоҳад нахоҳад, ҷав яке аз асосӣ тарин хӯроки серғизоӣ мебошад, ки бояд шабу рӯз асп ва истеъмол кунад. Аз хӯрокиҳои дигар гирем метавонад сабзӣ мисол шуда тавонад, ки дар як шабона рӯз метавонем то 3 килограмм сабзӣ ба як сар асп, ки агар вазнаш аз вазну сину солаш вобастагӣ дорад, ки дар як шабона рӯз мо бовай метавонем то 3 килограмм сабзӣ дем. Аз ин мебарояд, ки дар як шабона рӯз 5 килограмм ҷав, 10 килограмм беда, то 3 килограмм сабзӣ, намак бояд дар воҳаи хӯрокӣ ва рациони хӯрокӣ ва ҳама вақт вайдо бошад.
Маълум аст, ки солҳои ахир дар Тоҷикистон бонувон низ ба аспозӣ шуғл меварзанд ва дар пойгаҳо иштирок мекунанд. Ами хел не?
Бале. Гуфтан мумкин аст, ки дар аспарварӣ ё ки дар иштирок кардани бонувон дар пойгаҳо чел гӯем як камтар як мушкиле ҳам дорад, барои чунки як шобукӣ, як далерия талаб мекунад, ки фақат аз дасти мард ин кор бошад. Неки бо вуҷуди ҳамин ҳам солҳои пеш мо шоҳиди он будем, ки дар ипподроми ҷумҳуриявӣ, наврӯзгоҳи пухта, як пойга ба бонувон бахшида мешуд. Бонувон ҳам иштирок мекарданд ва онҳо соҳиби ҷоизаҳои нағз ҳам мегаштанд, чунки таваҷҷӯҳи худи ҳукумати ҷумҳурӣ дар ин чиз бисёр арзманд аст ва ноҳияҳое ҳастанд, ки бонувони аз 14 сола, 15 сола то 17 сола дар ин пойгаҳо ширкат меварзиданд ва ман боварӣ дорам ҳоло ҳам ҳастанд. Агар раваду мо ҳамин корро як ташаббус пайдо кунем, ҳамин чизро агар мо дастгирӣ кунем, ҳатман як пойга ташкил кардан мумкин аст барои бонувон пойга иштирок кардан.
Яъне гурд офаридҳои нав
бале
ба воя мерасанд. Барои суҳбати самимӣ як ҷаҳон ташаккур аз шумо.
Саломат бошед.
مهمونی برنامه ما پروفسوری دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جب سرسری کشته کشتای باب در میدان ارغشته رقصی اصفی سمان دشتی بزه بای همچین اینگه کشتای مرا کشته
شوبندازه جب سرسری کشته کشتای باب در میدان ارغشته رقصی اصفی سمان دشتی بزه بای همچین اینگه کشتای مرا کشته ای شکست هی تار سمندی خود با ما می نگری اوی نهی چشمشه سوارم نشکسته چوبند و زجب سر سری کشته کشتای باو در میدان ارغشته رقصی اتی سمندش چی بجه بای همچین اینگه کشتای مرا کشته
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که هفته آینده یک جلسه مخصوص درباره برنامه های اتمی ایران برگزار میکند. با گفته آژانس، جلسه با درخواست آمریکا صورت میگیرد و هم بعد از آن که تهران گفت بعضی از بندهای سازش اتمی را نقض کرده است. سخنگوی این مؤسسه سازمان ملل گفت که نشست شورای مدیران روز 10 ایول در شهر وین برگزار میشود. جلسه در زمان صورت میگیرد که تنش بین آمریکا و ایران بنابر برنامه های اتمی تهران اوج گرفته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه اپریل سال 2018 آمریکا را از سازش چند جانبه اتمی با ایران خارج کرد و تحریمات سخت اقتصادی به ضد این کشور را برگرداند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند پیش گفت کشورش دیگر بعضی از بندهای سازش را رعایت نمی‌کند و از جمله تولید اورانیوم غنی شده را افزایش داده حجم آن را از 300 کیلوگرم هم بالا می‌برد. بر اساس سازش اتمی بین ایران و آمریکا و چین و روسیه و آلمان و فرانسه و بریتانیا، تهران فعالیت‌های اتمی از جمله تولید اورانیوم غنی شده را کم کرد و بعضی از تحریمات به ضد آن را از بین برداشتند. بانک اوراسیای رشد اعلان کرد به تاجیکستان برای اجرای طرح کاروان سلامتی که هدف آن خدمت رسانی رایگان طبی در ناحیه‌های دوردست است 2 میلیون دلار کمک میکند. در بیانیه رسمی بانک از روز 4 ایول آمده است، سازشنامه در این زمینه بین بانک و وزارت مالیه تاجیکستان به امضا رسید. طرف تاجیکستان با این پول 2 آزمایشگاه طبی سیار می‌خرد و در آینده برای تشخیص و معالجه ساکنان روستاهای دوردست استفاده می‌برد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان هر سال کاروان سلامتی برگزار میکند و طبیبان با سفر به ناحیه های گوناگون به احتیاجمندان کمک رایگان طبی میرسانند و یا به آنها درباره جلوگیری از بیماری ها مشورت میدهند. در نتیجه ترکش بمب در داخل یک مسجد شیعیان در افغانستان 2 نفر کشته شدند و 20 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات رسمی روز 6 ایول گفتند ترکش روز جمعه 5 ایول در شهر غزنی و هنگام نماز شام در مسجد محمدیه در محله خاکی غریبان به وقوع پیوسته است. با گفته ناصر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی، هنگام ترکش در مسجد بیشتر از 70 نفر حضور داشتند. بمب را ظاهرا قبل از شروع نماز در مسجد گذاشتند. یک کمیته پارلمان مالداو بخش دومی تحقیقات درباره گم شدن 1 میلیارد دلار از بانک‌ها را نشر کرد که سببی ورشکست 3 بانک عظیم کشور شد. الکساندر سلوساری معاون رئیس پارلمان و رئیس کمیته تفتیشاتی گفت در گزارش که روز 4 ایول نشر شد معلوم نیست سببگار اصلی گم شدن پول‌ها کیست و دادستانی را در پنهان داشتن حقیقت متهم کرد. اودیت شرکت آمریکایی کرول که ماه مارس سال 2018 نشر شد نشان داده است که بانک‌های مالداو پول‌های عظیمی را بدون نظارت روز قرض دادند. به همین سبب سال 2014 3 بانک مالداو مفلس شدند و 1 میلیارد دلار هم غیب زد. بخش اول اودیت کرول را ماه می سال 2015 نشر کردند و آن نشان داده است بسیاری از پول ها به حساب های افشاری از جمله بانک های اوکراین و لاتوی رفتند. مالداو یکی از کشورهای فقیرترین اروپا است و غیب زدن 1 میلیارد دلار جنجال بزرگی را در کشور برانگیخت. دادستان‌های آمریکا طلب دارند که قاچاقبر مکزیکویی که با نام الچاپو معروف است 13 میلیارد دلاری را که از حساب فروش هروئین و کوکائین و دیگر مواد مخدر به دست آورده است به دولت سپارد. دادستان بروکلین در نیویورک روز 5 ایول از دادگاه خواست با جواکین گوزمن امر دهد پولی را که گروه جنایی سینا لوای او از حساب فروش کوکائین، هروئین و ماریخوانا به دست آورده است برگرداند. معلوم نیست آمریکا برای قانع کردن طلب دادستان این پول‌ها را چگونه مصادره می‌کند. جفری لیختمن، یک وکیل دفاع جواکین گوزمان در باره پولهای او گفته است این یک تخمین اکادمیکی است، چون حکومت هیچگاه یک قیران 12 میلیارد و 700 میلیون دلار را که گویا گوزمان به دست آورده است پیدا نکرده است. گوزمان 62 ساله را ماه فوریه امسال به قتل و قاچاق مواد مخدر گناهکار دانستند و ممکن است او را در آمریکا به زندان یک عمری محکوم کنند. گوزمان را سال 2016 دستگیر کردند و برای محاکمه به آمریکا سپردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نزدیکان 10 مهاجر تاجیک که در روسیه با اتهام ساختکاری و استحصال نوشابه‌های تقلبی سپرتی دستگیر شدند میگویند قریب یک سال است از تقدیر عزیزانشان خبر ندارند. به گفته پیوندان مهاجران در سن پیری با نویرگان معیوب و قرضهای هنگفت در کوچه ماندند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. 4 پسر فیروزه آدینه و نزدیک یک سال می شود که در بازداشتگاه در شهر پرم نگهداری می شوند. مقامات روسیه برادران حیات الله، نعمت الله، صحبت الله و ذکر الله مرادوف ها را ماه سپتامبر سال گذشته بازداشت کرده بودند. از آن زمان به گفته مادرشان این برادران با خانواده تماس ندارند و معلوم نیست که در چه حال هستند. تنها چیزی که برای مادر معلوم است این است که حکم بازداشت آنها هر 2 ماه دراز کرده می شود. فیروزه آدینه و روز 3 ایول که در حلقه نبیرگان با خبرنگار رادیوی آزادی صحبت میکرد، چشمانش پر از اشک بودند. او میگوید با امید فرزندان را بزرگ کرده معلومات عالی داد، ولی در سر پیری با نبیرگان معیوب تنها مانده است.
نو چیز یا نبرم از سببی مثل به هیچی اخی نبودگی چیز اخی مبلغ نی اخی یک توستر برم دین آیتش کسل شد تو دختر بردن نتونستم، پول نداشتم. پس یک کمپیر بردم آوردم. چکمه.
10 شهروند تاجیکستان بر اساس قسم یکم ماده 327 کدس جنایی روسیه به استحصال محصولات تقلبی و با تمغه ساختن متهم می شوند که برای آن تا 12 سال زندان جزا تعیین شده است. وکیلان دفاع آنها در گذشته گفتند افراد زیر حمایتشان خود را گناهکار نمی شمارند و اتهامات مفتشان ریاست امور داخلی شهر پرم را اعتراف نمی کنند. مهاجران بازداشت شده در ماه‌های اول بازداشت خود نیز به نزدیکانشان گفتند گناهی ندارند. از جمله ملکه آدینه و که 2 فرزندش در بازداشت هستند میگوید پسر کلانیش تنها یک هفته پیش از بازداشت به نزد برادرش به شهر پرم آمده بود. به گفته خانم آدینه و پسرش شادمان حسینوف هفته قبل از بازداشت به نزد برادرش آمد تا فهمد که چرا کارفرما معاش برادرش را پرداخت نمی‌کند، ولی به گفته مادر شادمان همراه با برادرش حاجی مراد در بند ماموران روسیه افتاده.
ما خواهش میکنیم فرزندوی ما از چیز یک بار چی کنن، ما یک بار فهمیم که چه احال قدی با یا استودگی هست. نکیم نمیدونم فرزندی دیمی ما مدرزات هست، پوچش مدرزات اندی، ولی تا جگر شگریستگی هنیم شد. اما به تنه دوست و دشمن خیش به شهر فرزاسی رفت در دیگه جا کار میکرد. اما گفتین اویلی که جا نغز گفته که بردین، اما اویلی که شونه ماه شونه وفشه گرفتگی نیستن همین، اما 2 ماه دادگه دیگه 3 ماه نه.
تقدیر همه 10 نفر از مهاجران بازداشت شده تاجیک در شهر پرم تقریبا یکگونه است. آنها بعد قرضدار شدن راه مهاجرت را پیش گرفتند و ظاهرا کار در کارگاه مشروبات را نیز به این خاطر به گردن گرفتند. پیوندان این مهاجران گفتند بعضی 2 هفته و باقی مانده ها همگی 3 ماه در کارگاه استحصال مشروبات کار کردند. صبری‌گل رجب و مادر 3 مهاجر بازداشت شده دیگر میگوید به خاطر قرض بانک خانه‌شان را گرفت و پسرانش برای برگرداندن خانه به مهاجرت رفتند، ولی به گفته رجب و نه اینکه خانه را برگرداندن نتوانستند، بلکه اکنون او و دخترش به خانه ماندند. به گفته این همصحبت ما برای گرفتن وکیل دفاع مبلغ ندارند و چندین بار هم به وزارت امور خارجه مراجعه کردند، ولی مراجعات های به تکرار این 3 مادر تا حال نتیجه نداده است. نگرانی نزدیکان این مهاجران در حالی است که مقامات تاجیک میگویند نسبت تقدیر آنها بی‌پروا نیستند. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه بر رادیوی آزادی گفت هفته گذشته کنسول تاجیکستان در اوفا از احوال مهاجران بازداشت شده خبر گرفته است. جناب احمدی افزود سبب به درازا کشیدن تفتیشات این پیدا شدن جزئیات نو در قضیه میباشد. از جمله به قبل همصحبتی ما رهبر کارگاه شرابرار به تازگی دستگیر شده است. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت میکنند و صدها نفر هم با اتهامات گوناگون دستگیر و زندانی میشوند. اما کم شده است که 4 برادر از 1 عائله و 8 ساکن یک روستا یک بار دستگیر میشوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه در هلند یک مرد محلی را برای نیت بدرفتاری جنسی با کودک، یعنی یک دختر نابالغ تاجیک، به 18 ماه حبس محکوم کرد. این مرد و دختر تاجیک اتهام را بی پایه و اساس می نامند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. حکم دادگاه تجدید نظر شهر ارنم لیوردن که 27 ایون صادر شد، قرار دادگاه زینه اول را از سال 2015 تصدیق کرد که این مرد 56 ساله را در رفتار شهوانی نسبت دختر نابالغ از تاجیکستان گناهگار دانسته است. جزئیات قرار هر دو دادگاه که دسترسی رادیوی آزادی شد، ماجراهایی را تصویر میکند که 8 سال پیش در تاجیکستان شروع شده، باعث بدنام و بسته شدن یک سازمان خیریه هلندی و کمک رسان به اطفال معیوب گردید. خود محکوم شده مؤسس و رهبر بنیاد خیریه سویتاسلاف میگوید که با این قرار دادگاه راضی نیست و نیت دارد مبارزه خود را در دادگاه عالی هلند برای بازبینی شدن حکم ادامه دهد. در خلاصه دادگاه هلند گفته شده است که مرد از راه معاشرت تلفنی، مکاتبه ها و توسط پیام رسان ها با دختر تاجیک صحبت های کرده است که مضمون عاشقانه و شهوانی داشته است، ولی جانب عیبدار شده در پلیس ادعا کرده است که مناسبت های او با دختر نابالغ مثل پدر و دختر بود و مضمون عاشقانه نداشت. در دادگاه چیزی در زمینه وجود مناسبت های جنسی میان مرد کلانسول و دختر نابالغ گفته نمی شود. با دلیل های اخلاقی رادیوی آزادی اینجا اسم این دو نفر را نمی برد. دادگاه گفته است مردی که از دختر نورس 35 سال بزرگتر می باشد بر او نفوذ و تسلط داشت و این دختر تحفه های گرانبها کرده با مادرش مبلغ می داد، خانه اشان را تعمیر کرد و برای آشخانه اشان میبل خرید. بر اساس قرار دادگاه سال 2015 معاشرت و ملاقات محکوم شده با جبر دیده و سفر این مرد به تاجیکستان کاملا منع شده است. علاوه به این مرد حق ندارد به فعالیت های مشغول شود که به کودکان نابالغ ربط می گیرد. دادگاه میگوید که دختری قربانی از یک خانواده نیازمند و خواهرش معیوب و احتیاجمندی کمک می باشد. این دختر به نوشته دادگاه همچون یک کارمندی اختیاری به سازمان خیریه به کار آمد و در همین جا با مرد شناس شد. جودیت زیلسترا به حیث یک کارمند اختیاری در سازمان سویتاسلاف کار کرده است. او یکی از نفرانی بود که به پلیس هلند سال 2013 درباره رفتارهای بندشه او غیر اخلاقی مرد با کودکان شکایت کرد و گفت که شاهد مناسبت فوق‌العاده گرمی این مرد با 2 کودک تاجیک، یک پسر بچه معیوب 11 و دختری 12 ساله شده است. جودیت زیلسترا که روز 2 ایول با رادیوی آزادی از امستردام صحبت میکرد چنین گفت:
توجه خاص به یک کودک و صرف نظر شدن دیگر کودکان از چنین مهربانی ویژه که اکثرشان بینوا و محتاجند، از نظری سالمی پسیکولوژی کودکان درست نیست.
فر گریمنز وکیل دفاعی مرد هلندی است. او روز 2 ایول در صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی از هلند گفت: آنچه که درباره زیرهیمه‌اش در مطبوعات نشر شده است از حقیقت دور است و او به دادگاه عالی در گاگا شکایت میکند. گریمنز در صحبت با آزادی گفت:
حالا او به این نظر است که صحبت درباره این موضوع به منفعتش نیست، از این رو او به دادگاه عالی شکایت میکند. جناب تی و در زندان نیست.
رادیو آزادی با خود دختر که حالا 21 سال داشته صاحب ایلا نیز می باشد روز 2 ایول صحبت تلفنی انجام داد. این دختر گفت که تمام اتهامات ضد مرد یک تهمت است و او همیشه آماده است که از نام با گفته او نه که این مرد حمایت کند. این دختر به رادیو آزادی چنین گفت.
بله، این یک عشق کودکانه من بود. به نظر من او بسیار انسانی خوب بود. به همه یاری میکند، با همه مهربان است. اگر جنگ کند باز اومده خودش میگوید که هیچ گپ نیست. چنین رفتار تنها با من نبود، با همه چنین بود. ما در یک حولی 14 دختر بودیم. پسرها در یک کوارتیرا جدا زندگی میکردند. من حالا هم با یک دختری معیوب از آنجا در تماس هستم و او هم تصدیق کرده میتواند که او یک مرد طلایی بود. من با یک عشق کودکانه با او دل بستم، ولی او اصلا گناهکار نیست.
Он говорил то, что это не хорошо, не надо ничего, но я заставляла каким-то образом, не знаю, манипуляция, нет.
То куджо вжуди хилофкориҳо дар рафтори ин марди ҳоландиро ҳукумати Тоҷикистон ҳам собит кардааст. Як намояндаи ҳукумати Тоҷикистон ба шарти фош нашудани номаш рӯзи 4 июл гуфт ки дар замони фаъолияти ин мард дар Тоҷикистон ҳеҷ нафаре дар замини эҳтимоли даст ба хилофкориҳои ҷиноӣ ва ахлоқӣ задани ин нафар шикоят накардааст. Ба иттилои ин манба, сафари дохтари ноболиғи тоҷик ба Аврупо аз ҷумла дар 2 соли пеш бо ризояти расмии волидони ин духтар сурат гирифтааст ва ин ба маънои он аст ки онҳо ба ин мард эътимод доштанд. Ҳадафи созмони Светослав кӯмак ба атфоли маъюб дар Тоҷикистон буд ки ба иттилои мақомоти тоҷик шуморашон 26,000 нафар мебошад. Фаъолияти ин бунёд нахуст дар интернати кӯдакони маъюби ноҳияи Ҳисор ва баъдан дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи 50-солагӣ зери унвони созмони дастгирии эҳтиёҷмандон баромонда шуд. Ҷудит Зесла дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки корҳои зиёди хайрӣ анҷом додаи кормандони ин созмон зери сояи моҷарои атрофи раҳбараш беасар шуд ва созмон маҷбур шуд баста шавад.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
افغانستان آخرین گروه مبوسان تاجیک را از زندان‌های خود به تاجیکستان انتقال داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. شرف‌الدین اموموف سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 2 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت آخرین گروه 8 نفره مبوسان تاجیک در زندان‌های افغانستان هفته گذشته به تاجیکستان انتقال یافتند. آقای اموموف از شرح جزئیات بیشتر خودداری نمود و تنها تاکید کرد که با ارسال این گروه در افغانستان دیگر هیچ مبوس تاجیک باقی نمانده است. در پاسخ به این اقدام افغانستان، جانب تاجیکستان هم در نظر دارد به زودی گروهی از مبوسان افغان را از زندان‌های تاجیکستان به افغانستان انتقال دهد. شرف‌الدین اموموف ابراز داشت که مسئله انتقال 80 تن از مبوسان افغان که در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند موردی بررسی قرار دارد.
تاجیکستان به افغانستان 80 نفر دولت تصمیم گرفته است به افغانستان تیاد رسما داده میره، ما ولی امی موضوع انتقالشون است که کدام مسیر خیلی انتقال شده ما منو حل کردیم.
هم صحبتمون تاکید نمود که بر اساس سازشنامه میان دو کشور در مورد استرداد مبوسان تاجیکستان نه همه مبوسان افغان را انتقال می‌دهد، زیرا به گفته شرف‌الدین اموموف طبق طلبات سازشنامه میانی محبوسان افغان افرادی که به جنایت های مخصوصا وزنین زندانی شدند و به امنیت کشور تهدید میکنند انتقال نخواهند یافت.
شرط اساسی همی است که اگر بازپس دادن محبوس اگر به همون کشور، یعنی به کشور ما اگر یکون تهدید یک ند، ما باید نتیمونه.
انتقال آخرین گروه مبوسان تاجیک از افغانستان به تاجیکستان در حال است که در نیمه دوم ماه می امسال وزارت امور خارجه افغانستان با پخش یک بیانیه رسمی گفت رئیس جمهور امامعلی رحمان وعده داده است که 80 زندانی افغان را برای ادای حکم به کشورشان می فرستد. در بیانیه رسمی این وزارت از روز 16 می امسال آمده است که امامعلی رحمان در این باره ضمن ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در دوشنبه صحبت کرده است. طبق این بیانیه صلاح الدین رهبانی خواهان انتقال 80 تن از زندانیان افغان به افغانستان شد و در مقابل امام علی رحمان گفته است که 80 زندانی افغان به زودی به افغانستان انتقال داده می شوند. بنا به اطلاع سفارت افغانستان در دوشنبه فعلا بیش از 90 محبوس افغان در محبس های تاجیکستان نگهداری می شوند که عمدتاً برای قاچاق مواد مخدر و عبور غیرقانونی بازداشت و محکوم شدند. زیمنان در سال 2010 میانی وزارت های خارجی تاجیکستان و افغانستان در زمینه استرداد زندانیان سازشنامه به امضا رسید و این سند حقوقی از جانب پارلمان های هر دو کشور تصویب شده است. در چارچوب این سازشنامه سال 2013 یک گروه 14 نفره محبوسان افغان از زندان‌های تاجیکستان به کابل انتقال داده شدند. در پاسخ جانب افغانستان هم چندی از محبوسان تاجیک در افغانستان را به کشور استرداد نمود. تاجیکستان با افغانستان مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارد و یکی از راه‌های اساسی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و دیگر کشورها به حساب می‌رود.
صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم نفس نبوده احساس به قراری یک دو نفس نبوده آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم خواهم که هر نفس تو چشم انتظارم باشی در جاده محبت عمر کنارم باشی با قلب من دم سازی با چشم تو
مقامات تاجیک شرایط زیستی پیوندان کودکان جنگجویان را می‌آموزند که دو ماه پیش از عراق به وطن آورده بودند. برخی از نزدیکان کودکان می‌گویند همان از دیدار آورده شدگان محرومند و ممکن است آنها را برایشان ندهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این هفته برای 84 کودک که والدینشان در جنگ‌های عراق کشته و یا در محبسند سرنوشت ساز خواهد بود. کمیسیه دقیق خواهد کرد که کدام از آنها به دست بی بی و بابا و کدام به مکتب‌های ویژه سپرده خواهد شد. حمزه تورابیکوف ساکن ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت هفته گذشته خبر یافت که دو نبیرش از عراق به تاجیکستان آورده شدند. با او دخترش نادیره بیگم از محبس عراق زنگ زد و این خبر را رساند. همسر، دختر و دو پسر حمزه تورابیکوف سال 2015 به سوریه و عراق رفتند. از پسرانش خبری نیست ولی دختر و همسرش در عراق برای پیوستن آگاهانه به دیش حکم ابد گرفتند. تا تماس دخترش از زندان بغداد او از همسرش که قبل از سفر به سوریه از او طلاق گرفته بود خبر نداشت.
آوردگی همون روز حاضر یک رسمی پرس تلفن کرد بگر روز چهارشنبه تاسی دبه بیاید گفت معلق می شود گفت کسی که همون کودکان می گرد اما خیست بورس جلگاده نمیدان چخل که می فهمون از می آقاش اسکل می رند روز چهارشنبه بیرد ده.
یکی از این دو نبیره سیومی تورابیکوف از خانواده گمشودهش در سوریه و عراق است که حکومت به تاجیکستان آورد. سال گذشته مقامات دختری 17 ساله را همراه با طفلی نوزادش به تاجیکستان آوردند. بعدن معلوم شد که این دختر با اصیل بیگ پسری 21 ساله او در موصل ازدواج کرده است و کودک نبیره تورابیکوف است. حمزه تورابیکوف را روزی چهارشنبه به دوشنبه دعوت کردند تا در مسئله به تربیتش گذاشتن یا نگذاشتن دو نبیرش مشورت کنند. او میگوید با یک دخترش و همسر نوش تمام شرایط را برای قبول کودکان آماده کردند ولی معلوم نیست که کمیسیه چی تصمیم میگیرد.
شادخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهد کرد. او گفت روزی اولی به تاجیکستان رسیدن کودکان روحیه ناخوب داشتند ولی با کمک روانشناسان پورا از آن حالت برآورده شدند.
اون موید کسی ادپتیر شدگی دیگر شدگی بعد میبینم ممکن کس مزانا با پدر و مادر بگرد اگر خیش نزدیک داشته باشند. خواهم که اگر خیش نزدیک نباشه که یک چیز یک مولت معنا طلب میکند.
معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در صورت شرایط خوب نداشتن کودکان را دولت به تربیه خود خواهد گرفت. در این باره به گفته او تصمیمی سبک گرفتن مشکل است. اما او درباره آن که ممکن است کودکان با سببهای امنیتی به نزدیکانشان داده نشوند چیزی نگفت. در ضمن دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا هم در گزارش نوی خود که روزی 20 ایون نشر شد بازگردانی کودکان تاجیک به وطن را ستایش کرد و گفت اگر آنها به وطن برگردانیده نمی‌شدند در زیر نظر جنگیان گروه دولت اسلامی به سربازی جنگ تبدیل می‌یافتند. حالا با تاکید این نهاد کودکان برگشته از عراق و سوریه باید از نشانه‌های سرباز جنگ پاک کرده شده از جریان احیایی روانی گذرند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تحلیلگران میگویند رشد با سرعت اهالی در تاجیکستان به نظام قوی معارف و نیروی کاری صاحب اختصاص در آینده بحران عمیق را برای کشور پیش خواهد آورد، ولی کارشناسان نزدیک به حکومت باور دارند که سیاست دموگرافی دولت خوب راه اندازی شده، همه روندها زیر نظارتند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شو خواهید شنید. آقای پرچمو عزیز و ساکن ناحیه همدانی ولایت ختلان در عمر 68 سالش همراه با همسرش 6 فرزند و 15 نبیره را به وجود رسانیدند، ولی وضع اقتصادی این اویلا نیاز به بهبود دارد.
هیچ تو بیا می باید تمام دایی میکنه اگر با پنسیانری که مصفید همه شود 4 تای 5 تای من یه سفرش های مصفیدم 250.
این گونه خانواده های سرفرزند خاصی سراسری تاجیکستانند. کشور در زایش پیش صفی قلمروی پس از شوروی است. بنا به آمار رسمی سالانه اهالی 2.2% یعنی 200 هزار نفر زیاد می شود. سطح فقر در تاجیکستان حدود 30% است، ولی کارشناسان این رقم را خیلی دستکاری شده می دانند. در همین حال شماری تولد در کشور 3.9 کودک به هر یک زن را تشکیل داده است. کارشناسان از وجود خطرهای نگرانی می کنند که در چنین شرایط جوانان کمسواد و بیکار بیشتر به دامه گروه های افراطی می افتند، ولی به گفته خادم علمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان اکبر سبحانوف، وضع دموگرافی در تاجیکستان خوب به حساب می رود.
چرا از این استراتژی رشد ملی تا 2030 سال پایین قید شده است 11 میلیون اهالی می شود. هر سال تاسیس دادن 200 هزار جای کاری جای کار با مزد معاش خوب حکومت حرکت کرده است که همینا اجرا کنند.
با وجود این سبحانوف سرزدن مشکلات بر اثر زیاد شدن جمعیت را صرف نظر نمی کند و می گوید که مقامات باید به تقویت بخشیدن رقابت پذیری محصولات داخلی توجه نمایند و نرخ گذاری در بازار را به خاطر جوابگو بودنش به امکانات مالیوی مردم تحت نظارت شدید بگیرند. صرف نظر از اینکه آمار رسمی درباره رشد اقتصاد تاجیکستان در حدود 7.3% برابر با کشورهای از هم از زود رشد یابنده قصه میکنند، ولی شماره بیکاران در کشور کم نمیشود و تعداد مهاجران با ارزیابی گوناگون کارشناسان از 1 تا 2 میلیون رو در بر میگیرند. خورشید یک مهاجر جوان تاجیک که در یکی از مغازه‌های خوراکواری مسکو فروشنده است، صرف نظر از اینکه رشته معماری و بعداً دوره ماگیستراتورا رو در رشته منیجمنت در روسیه خونده است، نتوانست صاحب جای کار در کشور شود.
بعد ماگستراتورا من زن گرفتم، اویلا دور شدم. قریب 1.5 سال من در وطن کور کفتم. مرا یا نگرفتند یا کور پردلگات کردند. همه اویلا کم قطع قریب 1000. برای همین مرا مجبور شدم اویجا.
تاجیکستان را می شود یگانه کشوری منطقه دانست که نظارت بر تولد را ترغیب می کند. کارشناسان وزارت تندرستی تاجیکستان ماهی اکتبر سال گذشته به خانواده ها مشورت دادند که کمتر تولد کنند و از وسیله های پیشگیری و بستن بیشتر استفاده کرده سطح سواد و تحصیلات را خصوصا در منطقه ها بالا برند. کارشناسان بانک جهانی سطح بلندی فقر، مهاجرت و بیکاری را به افزایش اهالی ربط داده به تاجیکستان توصیه کردند که زایش را پایین بیاورد. میان دایره کارشناسان کشور کسانی هم هستند که پیشنهاد میکنند با مانند چین تولد را در دایره قانونگذاری محدود نمایند، ولی این مخالف با کنسپسیای دولتی سیاست دموگرافی تاجیکستان است که روش های خشونت آمیز نظارت روندهای دموگرافی را منع میکند. به گفته معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان رستم عزیزی، از نقطه نظر دین پیشگیری تولد ناپسنده است، ولی در عین زمان به دلایل های گوناگون جایز دانسته می شود.
از ترس اینکه تو نمیتونی کودکان را بخورانی و از تولد خودداری کنی، این مکروه است، یعنی عملی جایز نیست. ولی اگر این کار مربوط به سلامتی کودکان، زنان و دیگر دلیل های مهم باشد، عملی ممنوع نیست. مفهوم های به نام ازل که معنای قطع رابطه جنسی را دارد وجود دارد که متناسبان استفاده پیشگیری از تولد و وسیله های دیگر را اجازه میدهد.
امید های بسیاری در کشور به هدف چهارم استراتژیایی که پرزیدنت اعلام کرده است، صنعتی کردن اقتصاد، علاقمند می باشد. ولی به گفته یک برخی از کارشناسان، این نمی تواند وسیله خلاصی کامل از بیکاری شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گردانندگی برنامه مهمان آزادی را من آرزوی کریم برداشت دارم. آذر خوش آمده به برنامه مهمان آزادی و پیش از صحبت میخواستم شرحی حال شما را از همکارم زرنگیزی نوروز شاه شنویم و سپس برنامه را با این خبری اخیر که در میانی شاعران و ادیبان فارسی زبان صاحب جایزه شده آغاز میکنیم.
آذر سلیم، شاعری تاجیک که با شعرهای زیادش میان مردم محبوبیت زیاد دارد، 13 دکبر سال 1900 68 در دهه کریم بردی نوحیه ووسه به دنیا آمده است. پدرش آموزگار بود و خانواده در روحیه شعر و حکایگویی های پدر بزرگ شدند. اولین شعرهای او با تحریر شاعر سعید جان حکیمزاده در روزنامه های محلی به تاب رسیدند که راه او را به شعر باز نموده است. مکتب میونه را در نوحیه و دانشگاه آموزگاری شهری کلوب را ختم کرده است. چند سال در ریاست کارهای داخله فعالیت کرده، حالا سرمحرر مجله مکتب ریاست معارف ولایت ختلان است. مؤلف مجموعه های نماز بیداری، یک سجدگاه، عرفان هینا، صبر دعا، گفتگوی نخل و ماه و خرمای اعتقاد است. آذر سلیم چند سال اخیر رهبری بخش ختلانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش دارد.
وزارت اطلاع و فرهنگ افغانستان اخیراً به شما جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد. این جایزه مبارک شود و می‌خواستم در این مورد صحبت کنید.
من روز قبل درباره این جایزه کلکی زرین اونقدر معلومات زیاد ندارم. همون معلوماتی رو دارم که شاید دیگران از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک از اون آگاهی یافته باشند. از سال 2010 تأسیس شده است در افغانستان و هر سال شاعران زیادی برای صاحب شدن به این جایزه کتاب های خود رو پیشنهاد میکنند. نخست باید بگویم که شاید بعضی ها برداشت غلط داشته باشند و گمان کرده باشند که این جایزه رو برای شعر مادر فرشته بود دادند. در مجموع دادند. در مجموع در از روی همون شعرهایی که برایشون دسترس گردیده است.
مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زیپر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن زیمن و از پدر نداشت.
در کودکی به مادر خود خواستم برم، یک هدیه لیک جیب من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم
البته این شعری شما رو بسیاری هنرمندان شیوه های مختلف خواندن و یکی از شعرهای دوست داشته ترین برای مردم تاجیک شد.
تماما من فکر نداشتم که این شعر اینقدر هوادار پیدا میکنه. من این شعر فقط برای خودم نوشته بودم. و یادم است که وقتی همین شعر رو نوشتم یک دوست دارم نورعلی خورکش زنگ زدم و گفتن که اوزر یکون شعر نو نداری، گفتم دارم. بعد همین شعر رو خواندم برایش، با گفت با گشته بخون، گشته خواندم، بعد گفت که همین التماس برای من بفرستون، پیام کردم فرستادم و بعدا دیدم که در صفحه خودش در صفحه فیسبوکش گذاشته و همین طریق این شعر هواداران زیادی پیدا کرد.
شما از زمره شاعرانی هستید که شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌برید و برای دیگران توصیه میدید؟
به هر حال من فکر میکنم که آگاه بودن و در اینجا شرکت داشتن بهتر است از اونی که آگاهی نداشته باشه.
چند که خبرها در برای اینترنت در تاجیکستان گران شدن بود و گاه شبکه های اجتماعی بسته میشوند، برای یک شاعری که مثلا بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده این برد چقدر روز است؟
خبر یافته بودم که اتو طریق تلفن ها هم پیام اومده بود که نرخ‌های داخل شبکه‌ای و اینترنت و اون چیزا گران میشوند. البته که این یک ضرری به جای به هر یک استفاده برنده تلفن های موبایلی است. البته برای من خوش نیامده بود و خوب شد که بوز خبر رفتیم که این بیکار کرده شده است و نرخ‌های اول برگردانده شدند.
موقع شعر مثلا در جامعه تاجیکستان و خصوصا در جنوب تاجیکستان که شما سالها کار زندگی میکنید، بگید که مردم تا کجا با وجود اینکه مشکل اقتصادی و اجتماعی دارن وقت میون یا که دوست میدونن که شعر خوانند؟
خب من فکر میکنم که شعر همیشه بود، همیشه هست و همیشه میموند. اینکه گاهی مشکلات اجتماعی مردم رو، ذوقشون رو، نگاهشون رو، اندیشهشون رو به جانب دیگر میبرد، اما باز هم ما میبینیم که شعر در پهلوی مردم است، در اندیشه اونها است، نفس و هم مرام اونها است. شاید صفی خوانندگان شعر کم شده باشد، اما با تمام از بین نرفتن اونایی که شعر میخونند ما اینو میبینیم در شبکه‌های اجتماعی که مردم زیاد شعر میگذارند، زیاد شعر میخونند. خب البته نمیشود گفت که همه اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی میگذارند با نام شعر شعرند. از یک چیز گویی میدید که شعر در میان مردم هوادارانی زیاد دارد.
شما یک چیز جالب ذکر کردید که شاید کم شده باشد، این از مشاهده هاتون گفتید در این محیطی که
اتجاب. من از اون جهت میگم که کتاب خریدن که یعنی که کتابخانه مردم، مثلا ما هم جوانای زیادی داریم، شعر می نویسن، شعر می آورن به نزد من. وقتی که من از اونها سوال میکنم درباره کتابای خوندنشون، بسیاری اونها مشکلی میکشن که بگویان کدام کتاب ها رو خوندن. از همین جهت من فکر میکنم که شاید ذوق کتابخانه مردم کسته شده است.
یعنی که شاعران نسل جوان هم در وادی بخش هستن که میوین و میگن که ببینید و توصیه دید؟
بله بله، من زمین شاعران وادی بخشان زمین رو در نظر دارم. وقتی که میوین من هم خیلی با آنو گفتگو میکنم، درک میکنم که کتابی کم خوندن. پدیده شده بود که یک حادثه یا واقعه به عمل مانده بود که شاعرانی زیاد، نویسنده های زیاد، و اما سطح ایجادیاتشون کسبی نبود. یعنی با اندک تلاش، با اندک زحمت هر کس میتوانیست که فقط همین شرط اساسی داخل شدن به اتفاق نویسندگان داشتن دو یا سه مجموعه بود، اما صفتش به نظر گرفته نمیشد و همین با نظر داشتی نه همین من فکر میکنم روبرت اتفاق نویسندگان تصمیم گرفته بود که صفحه خودش را پاکاری کند. یعنی اون ادیبانی را که حرفه‌ای نیستند از صفحه خودش خارج نمود.
باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، به صحرای کشاد روی یک سنگ فراموشی خود، زیر خورشید محبت بنشست، شاعر خوبتر از سنگ ندیدم هرگز، آنچه در سنگ سیه چون شرری اسپید است، غزلی خورشید است. باید از شهر برون رفت و لب دریای ماهیان را به نظر گفت سلام، همچون ماهی نبود شاعری عالی به جهان، آب دریا ورا آینه داری سخنش آب شود در دهنش. باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، پی دیدن کوه شیخ است که در چشمه طهارت کرده، خواسته بر سری پا دارد اندیشه که سجاده کجا گم کرده است، شاعر خوبتر از کوه از این شیخی و پا خواسته کوه، شعر سجاده گم کرده اوست. زندگی مردم، دهه، شهر در شعری شما خیلی تصویر خوب یافته است و میخواستم چند شعری خود رو، شعرهای نو خود رو، اونهایی که تازه ایجاد کرده و حتی به شبکه‌های اجتماعی راه نیافتند، برای شنونده های ما بگوید، بخوانید. خواهش میکنم.
گردشگری جمال تماشایت شوم، گردشگری جمال تماشایت شوم، دریا نورد دیده دریایت شوم، سهل است بیم موج و نهنگ محیط عشق گر کاشف جزیره تنهاییت شوم. سنگ است هر قدم بنشین در کنار من تا پاسبان پیکر مینائیت شوم. بر گور من نویس که قربانیت قبول وقت قلم به تیغ فریبائیت شوم. یک زندگی برای محبت کم است کم، اذنم بده رفیق دو دنیاییت شوم. لبخند زن درون غزل های من مگر زیباترین ترانه زیباییت شوم. گر به نیستان روی شعر نیستان بشو، بند بزن دست عجز رستم دستان بشو. رند همان است کو سر نفرارد به کس، جام برانداز یا ساقی مستان بشو. از سر غیرت مدر جامه مردان، چو گشت نقص خزان آشکار برف زمستان بشو. عشق شو و جلوه کن چون غزل رودکی، تا که فریبا شوی در نظر آسان بشو. دوری نبوت گذشت لیک برای بشر، آیت دل را بیار حضرت انسان بشو. خوب یک شعر دیگر در برای میهم بخونم، چون به وصف میهم به عشق میهم نفکر میکنم شعری هر شویره نتام است. میهن و من مردمت را مهر پرور یافتم، بردر هر دل که رفتم یک برادر یافتم. آنچنان که خانه از یک سیب خوشبو می شود، در مشامم از هوایت بوی مادر یافتم. خاک پاکت به کرامت نیست، از بالای کوه سیر کردم با نگاه پروازی بی پر یافتم. چشمه می پرسد زی حالم عشق شادی در نگاه، چشمه نی گویا بخد دلسوز خواهر یافتم. دشمنت گر ابر بشمارم تو را گل عیب نیست، من زی ابر و گل که مضمونی دیگر در یافتم. ابرها گفتند رنگ گل رود از آب ما، ابرها رفتند گل را باز خوشتر یافتم. کاش باشی نسخه جنت که گوید رفته، آنچه را گم کرده بودم باز اثر یافت. خوب شعری که در برای دهود نوشتم، یا البته در برای دهای خودم نوشتم، البته انسان وقتی که سن سالش میرود به جایی میرسد، اندیشه یادهای جوانی یادهای کودکی در او بیشتر میشن. ایامی کودکی و جوانیش او رو بادر میکنن و فکر میکنم که اگرچه الهام نیز میگوین، اما شاید الهام همین نتیجه اندیشه کردن، نتیجه حسیات خاطره های تلخ شیرینه که الهام نتیجه همین رو باشد.
شما نقش یک شاعر در کارهای جمعیتی و یا که در سیاست و این اکاس موضوع های سیاسی و اقتصادی چی نرزه بمیکنید؟
اگر ببینید مثلا شعرهای سیاسی میگوین، مثلا من نمیدم شعر سیاسی گفته چی رو در نظر دارن. شعر سیاسی اگر منظورشون تنقید حکومت و روبرانی حکومت باشد، من فکر میکنم شعر به این کارو تو با هر کس چی میگن، هر کس اختیار دارد. نمیشود یک کس بگو که تو این کارو نکن، و نمیشود یک کس بگو که تو این کارو حتما بکن. مقامی همون شهروندی هر یک خودش به این یا اون حادثه چگونه نظرش رو بیان میدارد، و خلق هم ساده نیست، خلق هم میدوند و بهای خودش رو به این گونه شعرها میده.
پیشنویس یکی از کتاب های شما شاعره گلرخسار، یکی از شاعره های مطرح در تاجیکستان، توصیه و نوشته از چیزهای زیبا و خیلی ارزشمند.
شخصا نزد یکون کس نرفتم. منظور شما همون کتاب عرفان هینا است با پیش گفتار استاد گلرخسار. خود گلرخسار یک بار به من زنگ زدن و دعوت کردن و گفتن که من چند شعر شما رو خوندم، از ادبیات و سند، از صدای شرق برای من پسند است، آیا در فکر چوب کردن کتاب نیست. من گفتم که دارم هم گناه نقشه، گفتم که من آنها را از نظر میگذارندم و من بردم شروعم را به نزدیم کس نبسار مسیحت ها دادند.
یک کمی مناسبت تاجیکستان ایران یک مدت سرد شده بود، فکر میکنید شعر این چیزا هم میتوند جدا شود؟
نه، شعر جدا شدنش امکان ندارد، زیرا شعر این همون زبان است، زبان ما، زبان مردمی ایران، زبانی مردمی افغانستان یک زبان است و جدا کردن اینها هیچ معنی ندارد. مثلا یک زبان رو چگونه می شود تقسیم کرد؟ و اگر تقسیم کنند این خودش یک چیزی خنده‌آور، بی‌معنا و حتی خطربار هم هست، چون که در زمان حاضر ما می دونیم که هر روز یا هر سال زبان های از بین می روند و در این میان تنها همان زبان های زنده می مونند که با آنها مقدار زیادی آدمان گفتگو کنند. یعنی هر قدر دایره گفتگو وسیع باشد، هر قدر اهالی بیشتر به این زبان با این یا آن زبان گفتگو کنند، امید زنده موندن این زبان بیشتر است. تاجیک فخری همه اسطوره پیوند با رزم و شجاعت، مهنت امروز اگر که بلخ بومی است یا سمرقند همه قند، یا دیاری سروهای شعر شیراز، پرچمی تو غیر نامد نیست باز هم بالاتر و بالاترش افروز، چون درفش کاویانی واژه تاجیک شعران خراسان را، این سلح شوران هنگ جاویدان را هر کجا می آورد با هم، لحظه های فارغ از شهنامه خانی رودکی را گر به یاد آریم می شوید موج جوی مالیانش نرم نرمک از دل ما غم، هموطن ای بریا ای آریایی در رگ و پیوند ما خونی اهوراست، سر به باز و پرچمت از کف مینداز، واژه سرباز مالی ماست.
پیام شما برای مردم تاجیک و برای شنونده ها و برای مخلصاتون چی است؟
خوشدل و خوشروزگار و سربلند باشند.
آذر سلیم، خوش آمده به برنامه. شنونده عزیز، این برنامه را من آرزوی کریم گردانندگی میکردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان میخواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه‌های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشر ظریفی میشنویم.
در مقایسه با 3 ماه اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه، در 3 ماه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان، حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسبند به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت میگیرد. طبق معلومات گوناگون، عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند. شرکتی اوکراینی دنیپر سپیس گیدرو انرگو منتج از وصل و نصب و بکار در آمدن چرخه دومی نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دومی راغون روز 5 ایون بکار در آورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سر مهندس راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و بکار در آوردن دو چرخه نیروگاه راغون با جز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت به استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد. به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرارپولی و یا استیپندیه ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3 اشان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرارپولی خواهند گرفت. بعد دانشجویانی که در دوره‌های ماجستری با بهای اعلی می‌خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در ساحه‌های نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خاور روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلار آمریکایی و شکل قرض های امتیازناک، گرانت ها و کمک های تکنیکی برای تطبیق لایحه های سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کروپسیا انتقاد می شود.
علی شیر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوب ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم‌خلوف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم‌خلوف گفت
این خلاقی مولیت طرح ضروری بده برای که همین احوی را با جهوی کوری نبود تامین کنید 11 تا کارخانه های استثنایی را پیشنهاد کرده است. و جایی دایر با 11 تا کارخانه رفته است. از آن جمله شاید کارخانه اکومولیاتور باروری است. این ما با جلب سرمایه‌گذاری خارجی میخواهیم در منطقه آزاد اقتصادی که تشکیل کرده در مساحت 309 از 3 گکتار
در همون جا پیش بینی شده اگر
هم صحبت ما گفت منطقه آزادی اقتصادی کولاب که قرار است کارخانه اکومولاتور در داخل آن ساخته شود، ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد، در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحتی 309 گکتار جایگیر شده است. خوجم قلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده، مکان جذابه برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولاتور در کولاب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک، یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیش بینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. این زمان تاجیکستان اکومولاتورها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کولاب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار، این زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کولاب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. زمینان این برای بار اول نیست که در کولاب طرح ساختمان کارخانه اکومولاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود، قرار بود در موضع مامیرک با توانای استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازی یکی از مسئولان این طرح بود، در خاطرات خودش می‌نویسد آنهایی که زیدی بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجم‌خلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کولاب انتخاب شده است. وی گفت
دورا پاش میزونن اخی برمو اونجا دو یک مجمع میشید و دورادا اونجا هم خونه میشید هم برای کارگرا و هم یک میدون چه یک مجمع میشید هم کارخانه استحصالی هم خونه استقامتی و دیگه چی اساسی یکی همون نشد و مردم دیگه اشتر فهمیدن روزی همه جا در نیب رورن و دیدن که چیز داره نبودن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی میکنند. ادامه موضوع در گزارشی همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلس نمایندگان به یک قطار قانون ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومتی دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه ها، شهرها و ولایت ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. با گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
محلی را میکرده این حقوق آزادی خوی محلی مقامات محلی بلند میکنه. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبر خوش است، به شرطی که آن را اجرا کنند. به گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومتی الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیه تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیا ایروهای اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکمیت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سند ها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تا کنون تطبیق نشدند. در ردبندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرغیزستان در این ردبندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خومه شهلو اکبر و میگوید کلایه‌های حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله‌های مؤثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت‌ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار می‌کند این دو خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت، پیش از همه مشکل پیش می‌آید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2020. و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می‌شود به خدمت‌رسانی‌های الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژیک برای دولت رشد حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترقی.
موافق معلومات خدمات علاقه از شماری عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ژانویه سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پست در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده‌بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبدالله تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهانه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعت به منصبدار کم می شود. بناهن درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم می کند، ضرورتی که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده می شود.
حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگزی نوروز شاه گزارش می داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزان